أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
مثل امشبی نور در مکه طالع شد و شخصیتی که انبیا، اولیا و پیامبران گذشته خبر از او داده بودند متولد شد. چند هزار سال قبل از امشب حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل وقتی خانه خدا رو سرپا کردن، قرآن در سوره بقره آیه 127 می فرماید ابراهیم پیرمرد بعد از ساختن خانه خدا 5 تا دعا کرد. حالا این آدرسی که دادم نگاه کنید، دعاهاش اونجا هست، سوره بقره آیه 127. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، قواعد یعنی دیوار، وقتی دیوارای خونه رو یرفع و آوردن بالا ابراهیم و اسماعیل، چند تا دعا کرد حضرت ابراهیم. ربنا تقبل منا، خدای از ما قبول کن، انک انت السمیع العلیم، و دعاهای دیگه. پنجمین دعاش این بود، گفت وابعث فیهم رسولا من انفسهم، خدایا یه پیغمبری بفرست از میان مردم، که منظور رسول خداست، پیغمبری که مردم رو آموزش میده، تزکیه میکنه، هدایت میکنه. یعنی حدود چند هزار سال قبل حضرت ابراهیم این درخواست رو از خدا کرد و مثل امشبی پیغمبر متولد شد. 40 سال کلاس و مکتب و درس نرفت، بنا نبود بره، نیاز نبود بره، یه معلم خصوصی دارد به نام خدا، خودش میگه و علمک ما لم تکن تعلم، چیزایی بهت یاد دادیم که هیچ که نمیتونست یاد بده و تو هم نمیتونستی از جایی یاد بگیری. علمک ما لم تکن تعلم، چیزایی که نمیدانستی. خودش هم فرمود ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا به من آموزش داد. بالاخره پیغمبر کسی که میخواد باشه از همون آغاز نطفهش، پدرش، مادرش، زمینش، همه اینا باید دست به دست هم بده، فراهم بشه، تا این شخصیت با صداقت و امانت میان مردم زندگی کرد. خب این زندگی 40 سالش به چوپانی گذشت، به تجارت گذشت، به عبادت گذشت، در میان مردم مکه با صداقت، امانت، با شهرت به در واقع اخلاق زندگی کرد تا روزی که مبعوث به رسالت شد و 23 سال این بار رو به دوش کشید، بار سنگین، موفقم شد، بالاخره تحولی در دنیا ایجاد کرد و دینی به نام اسلام رو بنیان گذاشت. این زندگی رسول خداست از آغاز تا پایان. آیان عزیز، جوانهای عزیز، چند تا اصل تو زندگی پیغمبر مبناییه، من یه 4-5 تاشو امشب براتون میگم. یه کتابی نوشته آقای مصطفی دلشاد، البته ایشون معمم نیست، شخصی از دوستان ماست توی قم، به نام سیره نبوی. این کتاب در 3 جلد مفصل چاپ شده، یادم نیست 30 تا 40 تا این اصول رو ایشون در اونجا بحث کرده، اصولی که مبنایی که تو زندگی پیغمبر بود و اینا قابل تغییرم نیست، ببینید سبک زندگی عوض میشه. الان لباسایی الان با اول انقلاب یکی نیست. شما فیلم ها سال 58 رو ببینید، 59 تظاهرات ها رو، یقه ها همه درشت، پیرن ها همه بلند، اوورکوت های آمریکایی، اصلا تیپ ها یه جور دیگه است. الان تیپ ها عوض شده. برید دوران قاجار، برید مثلا هر چی میرید عقب، سبک های زندگی، خونه سازی ها الان یکیه. مگه ما نمیگیم سبک زندگی مثلا الان هم باید حسیر زیر پا انداخت، کاسه گلی دست گرفت، یا مثلا مثل زمان پیغمبر گرامی اسلام چاه زد از چاه آب کشید؟ نه، الان لوله کشی منبع، کاسه ها چینیه، فرش ها حسیر نیست. اما یه اصولی تو زندگی ائمه و پیامبر و معصومینه، اینا تغییر ناپذیره، زمان نمیبره. مثلا کسی میتونه بگه صداقت کهنه میشه، امانت کهنه میشه، حیا کهنه میشه؟ نه، اینا همیشه در همه زمان ها، دروغ بده، خیانت بده، بی حیایی بده. و لذا من اجازه میخوام یه 4-5 تا از این اصول رو امشب برای شما بگم. اصل اول تو زندگی پیامبر که خیلی تو قرآن روش تاکید شده، داعیان الالله، میخواست مردم رو به خدا دعوت کنه. شما همین امشب، من تو حرمم اینو اشاره کردم، سوره احزاب رو باز کنید، آیه 45 و 46 میفرماید یا ایها النبی، پیغمبر، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله. ما تو رو برای چند تا کار فرستادیم، یکیش که اساس داعیا الالله. لذا خدا مرتب تو قرآن به پیغمبر میگه ادعو الی سبیل ربک، مردم رو با خدا رفیق کن، مردم با من. ببین تو که خودت هدف نیستی که، تو شخصی، تو واسطه ای. شما تو زیارت امام ائمه میخونید الالله تدعون، شما مردم رو به خدا اومدید دعوت کنید، بهی تؤمنون، لهو تسلمو، اومدید مردم رو توحید در زندگیشون ایجاد کنید. اینو دقت بفرمایید، خیلی مهمه. همه تلاشش این بود. یه جوونی بود، یهودی بود، میامد سر راه پیغمبر جلو مسجد میستاد، دوست داشت پیغمبر رو نگاه میکرد همیشه. پیغمبر جوونا خیلی باش رفیق بودن. یکی از اشکالاتی هم که ابو سفیان بهش میگرفت، میگفت این جوونا ما رو خراب کرده، هازر رجل افسد شبانن، افسد شبان. خودش هم فرمود، خیلی این جمله برای شما مهمه، فرمود خدا منو فرستاد حالفنی از شبان، جوونا هم بیعت کردن، خالفنی از شیوخ، پیرا هم مخالفت کرد. یه روز پیغمبر، خیلی پیغمبر رو دوست داشت، پیغمبر گاهی مأموریتی هم بهش واگذار، اینو به اونجا ببر، اینو خونه ما ببر. نوجوان بود. یه بار گفتن یا رسول الله این مریض شده. آب اومد دیدنش. آب پزشک دو جوره دیگه. ما یه پزشک داریم مثل اوژانس که میاد خونه ها مردم سر میزنه. یه پزشکی داریم که میرن مطب بهش سر میزنن. پیغمبر طبیب و دوار، اومد دیدن این جوان یهودی، کنارش نشست، فرمود که میخوای مسلمان شی؟ یا رسول الله من یهودیم. حالا چه اشکال داره؟ دوست داری اسلام رو؟ گفت بله، شما هم خیلی دوست دارم. گفت باباش شسته بود، حضرت از پدرش اجازه گرفت، میذاری من اسلام رو به این عرضه کنم؟ مانعی نداره. فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بده به رسالت من. آقا شهادت اینو گفت، این نفسش بند اومد، مرد، تمام شد. نه نمازی، نه روزه، هیچ کاری، مسلمون بدون هیچ عملی. حضرت فرمود اعلام کنید مسلمان ها جمع شد تشییع جنازه. آقا جنازش رو برداشتن تو قبرستون مسلمان ها دفن کردن. اینقدر پیغمبر خوشحال شد، فرمود الحمدلله الذی انجابی الیوم نسمه نسمتن من النار، خدا رو شکر من یه نفر رو نجات دادم. ببین این اصل تو زندگی پیغمبر خیلی مهمه. اومد دیدن یه جوونی، اونم در حال احتضار بود، دید هی نفسش میاد بالا، برمیگرده. گفت چیه؟ گفتن یا رسول الله این چند روزه هی سیاه میشه، دوباره نفسش برمیگرده. خلاصه خیلی بدجون داره، برحال داره جون میده. فرمود مادرش بفرستید بیاد. جوونا دقت کنید، آفرسلان دنبال مادرش آمد، فرمود مادر جان این پسرت شما بارش دعا میکنی؟ یارت گفت 6 ساله باش قهرم یا رسول دعا چیه؟ اینقدر من اذیت کرده 6 ساله باش قهرم. فرمود به خاطر من ازش بگذر، ببین مهربانی رو، به خاطر من ازش بگذر. باشه یا رسول الله. گذشتم یه مقداری جوونه، ببینید آثار وضعی داره، بی احترام پدر و مادر آثار وضعی داره تو زندگی آدم. یعنی برکتو که از زندگی میگیره هیچی، قیامت هم که سختی ایجاد میکنه هیچی، حتی تو حالات احتضار و مرگ آدم هم اثر داره. خیلی ها دعا پدر و مادر مؤثر، احترام به پدر و مادر مؤثر. یه پدر تو دل شب یه دعایی برای اولادش بکنه، قوغا میکنه، قوغا میکنه. خیلی معروف مجلسی اول میگه تو دل شب بلند شدم برای نماز شب، دیدم یه حال خوشی دارم، الانه که دعام به اجابت برسه. دیدم اون پسرش ملا محمد تقی تو گهواره بود گریه میگه، همونجا براش دعا کردم خدایا اینو مروج آثار اهل بیت قرار بده. که میگه همه معروف مجلسی دوم میگه هر چی دارم از دعای بابام دارم. مادر ازش راضی شد، راضی شدم. اومد کنارش نشست، فرمود اینایی که من میگم بگو، حالا این دعا رو یاد بگیرید، بد نیست وقت بخونید تو قنوتتون در سجده آخر نمازتون. فرمود بگو یا من یقبل الیسیر، آی خدایی که کمم قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر، از زیادم میگذری. بابا از هر کمو قبول کردی دیگه، زیادم گذشتی، افوزیل کمو قبول کردی. یا من یقبل الیسیر، آی خدایی که کمم قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر، از زیادم میگذری. و عفو اقبل من الیسیر، منم کمو قبول کن دیگه، تو اصلا کارت کم قبول کردنه. یا سریع الرضا، زود میگذری، زود گذشت داری. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر، منم کمو قبول کن. وعفو عن الکثیر، منم از زیادان بگذر. انک انت الغفور الرحیم. جوان اینو گفت یه قدری آرام شد و جانش جان به جان آفرین تسلیم کرد. ببینید همه یه هدف پیغمبر این بود، از اینجا بره به اونجا بره، به اشکال مختلف بتونه مردم رو با خدا بینشون انس ایجاد کنه. جوانای عزیز، خدا به حضرت موسی گفت حببنی الی خلقی، منو پیش مردم محبوب کن. خدایا چیکار کنم؟ اذکرهم آلائی و نعمائی، نعمتای منو براشون بگو بفهمن. خود همین باعث میشه من پیششون محبوب بشم. لذا من گاهی به دوستان طلبم میگم کار ما آخوندام اینه مردم با خدا رفیق کنیم، پاسخ بدیم شبهات و اشکالات رو، اگر جای نارس مسئله تو ذهن کسی هست. داعیان الالله، تمام هدف پیغمبر این بود توحید، 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 اصل خداشناسی، اصل تقویت باورها و اعتقادات. لذا تو همه اصول زندگیش این حاکم بود. به خودش جسارت شد، گذشت. توهین میکردن، خاکستر سرش بریختن، عرض میکنم که ناسزا میگفتن، دیوانش گفتن، ساحرش گفتن، کاذبش گفتن، اما درباره خدا اصل اهل معامله نبود. فهمود نمیشه. یه وقتی گروهی اومدن خدمت ایشون گفتن ما حاضریم مسلمان شیم ولی نماز رو از ما بردار. فهمون نمیشه، نماز که مال من نیست که. لا خیر فی دین لا صلات فی. اینو میخوام به عزیزان بگم که یه وقت در مسئله دینداری نخواهید از خدا و از دین مایه بذارید. آخه تو این فضاهای مجازی آدم گاهی میشنوه بعضیا شدن این مسیحیت تبشیری، تبلیغشون از دین آسانسازیه، اباحیگریه. ما هم با آسانسازی موافقیم، الان میگم، اما آسانسازی معناش این نیست مثل اون بنده خدا مسجد زده بود، خلوت بود، گفت این مسجد نماز صبح حذف کرده، نماز مغرب هم مثلا یه رکعت شو زده نماز. این که نشد که شما بیای برای جذب مردم. یه وقتی مقام معظم رهبری میفرمود یه کلیسایی بود در یک جایی، من از ایشون شنیدم، تو اون کلیسا کنارش اومدن یه مجموعی دادن برای ارتباط دختر و پسر، بشینن کنار هم گفتگو کنن، گپی بزنن، روابط برقرار کنن. میگفت یکی از این دوستان به این آقای کشیش گفت آقا این چه وضعیه، اینجا کلیساست. گفت او جوانا رو باید جذب کرد، اینا به هوای این که با هم حرف بزنن، دختر و پسر یه مشروب چیزی هم بخورن، میان کنار مسجد، خب چی کلیسا، بعدش هم میان تو کلیسای دعایی میخونن. خب این که راه جذب نیست، راه جذب یکی از جوانی رفته بود یک پیش یکی از این مراجع شوخی کرده بوده بود گفت آقا شما این نماز صبح از این رساله ها حذف کن، کلی آدم جذب دین میشه. چون نماز صبح سخته واقعش. اینو شما ببین، مگه مرجع میتونه از نماز صبح بزنه جذب به دین؟ آقا شما بگی خانم حالا موها شما بیرونم باشه اب نداره، تو چه کاره چوب حراج میزنی به دین خدا؟ حالا شما نمازم شد شد نشد، خب یکی یکی یه پازل دین میشه. من اسم همون شیره که نه دم داشت و نه شکم داشت و نه کله داشت و گفت که شیره بی دم و چیه بی یال و بی نه یال نداره بی دم و سر و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. و دینی که نماز نداره، خمس هم که نداره، حجابش هم که اب نداره، سگ هم که توش پاک شده میشه بغلش کنی حمومش ببری شامپو بهش بزنی میگه پاکش کردم شستمش، بابا نجس العینه، پاک نمیشه که. عرض میکنم که خب چی تش میمونه این داعی الالله؟ ببینید یه وقت داشت میرفت حضرت برای جنگ بدر، دو نفر آمدن خدمت ایشون. خب جنگ بدر جنگ سختی بوده، مسلمان آمارشون 313 تا بوده، مشرکین 1000 نفر بودن، شمشیر و اسب و اینا کم بوده، یه نفر هم اضافه میشد خوب بود. دو نفر با شمشیر اسب غرق در سلاح اومدن خدمت حضرت، گفتن ما اومدیم به شما کمک کنیم. فرمود به چه انگیزه ای؟ گفتن آقا به انگیزه غنیمت، اگر شما برنده شدید به ما جایزه بدید، اگرم نه ما کاری با شما نداریم. حضرت فرمود جفتتون برگردید، من برای خدا دارم می جنگم، نمیتونم از مشرکین این آیه رو خوندن که من نمیتونم ما کنت متخذ المذلین عضدا، قرار نیست ما از مذلین بازو بگیریم کمک بگیریم. این اساس بود داعیان الالله. لذا طائف میرفت این ور میرفت نامه مینوشت، همه تلاشش این بود بلکه بتواند یک نفر دو نفر پنج نفر به این دایره افزوده بشه و مردم با دین و خدا آشنا بشن، با مبانی ارزشی آشنا بشن. این یک اصل تو زندگی که اینو به خاطر این میگم آقایان عزیز، خواهران گرامی، تو زندگیتون مواظب باشید رابطتون رو با خدا قوی کنید، رابطتون رو با خدا قطع نکنید، به مسائل سیاسی و افرادم گره نزنید. حالا آقای پزشکی خطا کرد، شما با نظام پزشکی قهر میکنید دیگه دارو نمیخورید، بنده خطا کردم، فلان مسئول اختلاس کرد، فلان آقا دروغ گفت، فلان عالم، باشه چرا با خدا شما قهر میکنید؟ چرا نمازو کنارم، چرا دینو کنارم؟ الان متاسفانه بعضیا اینطور شدن، گره میزن رفته جا وام بگیره بهش ندادن با دین غر کرد. یه اداره، یه دادگاه، یه قاضی، یه دادیار یه جای اشتباهی کرده. من قبول دارم در حکومت دینی اگر مسئولین خطایی کنن لطمه به دین میخوره، طبیعی هم هست، بالاخره میگم اسم دینه دیگه، هر کجا میره آیه قرآن و حدیث و قبول دارم، سخنرانی هم اینو گفتیم، ولی بدونید شما در طول تاریخ هم ما داشتیم گاهی تو فرزندان معصومین، گاهی تو اصحاب، گاهی تو عابدان، آقا برسیسای عابد 70 سال عبادت کرد انحراف پیدا کرد، بلعم باورا مستجاب الدعوه بود، زبر یه عمری برای اسلام شمشیر زد، داشتیم این چیزا رو، نباید اینا به دین گره بخوره. لذا این یک اساس داعیان الالله، ادعو الى سبیل ربک فلذالک فدعو واستقم امر، ده های تو قرآن داریم که پیغمبر هدف اصلی رفیق کردن مردم با خداست، ارتباط مردم با خداست، دینداری، خداشناسی، توحید. من یه حدیثی براتون بخوانم از وجود مقدس امیر المومن علیه السلام. یه کسی با آقا عرض کرد آقا به ما عرفت الله، شما خدا را کجا شناختی؟ خب خداشناسی آقا این راه های مختلفی داره، راه عقلی داره، آدم با عقلش خردش، راه حسی داره، شما نظم تو عالم نگاه کنید، راه دلی داره با فطرتتون. آقا امیرالمومنین یه راه چهارو میفرمود، گرچه اون راه هم درسته، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، شما به خلقت شطور نگاه کن خداشناس میشی از راه حس، نه فطرت الله التي فطر الناس عليها، تو فطرت خودت دقت کن. امام صادق به اون شخص فرمود اگه تو کشتی باشی، حالا اون موقع هواپیما نبود آقا مثال بزنه، تو کشتی باشی داری غرق میشی، هیچ راهی هم نیست، چی میگی؟ به کی متوسل میشی؟ کیو صدا میزنی؟ یه نیروی برتری رو، همون خداست. به فطرتشون گاهی هم انسان با عقلش آقا میشینه فکر میکنه، اندیشه میکنه، ما ممکنیم، ما وابسته ایم، ما اختیار، هیچ چیزی از خودمون نیست، با یه فراموشی حافظمون از دست میره، خب یه کسی باید نره ما اعطا کرده باشه. بله این میشه برهان عقل و میشه برهان حس و میشه، اما امیرالمومنین یه برهان جدیدتری فرمود، همون عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو از شکستن تصمیم ها شناختم. آدم تصمیم میگیره فلان کارو انجام بده، بلیتشو گرفته، جاشم رزرو کرده، با هم خداحافظی کرده، امشب پرواز داره، یه دقیقه 90 میگن آقا پدرت فوت کرد، خورد زمین، مثلا بچت مجروح شد، بیماره، آه همه به هم میخوره. از اینجا خدا رو شناختم، اگه دست من بود جلوی اینو میگرفتم، نمیذاشتم این اتفاق بیفته، اگه دست من بود میذاشتم بعد از مثلا این حادث، اینا میشه خداشناسی. داعیان الالله، این هدف اصلی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اصل دیگر در زندگی پیغمبر گرامی اسلام اصل رفق و مداراست. من یک کمی همین امشب روایتشو برای شما بخونم. ببینید ما میتونیم دعوتمون از دیگران با خشونت باشه، با تندی باشه، میتونه با رفاقت و مهربانی باشه. خدا میفرماید پیغمبر تو از این راه دوم استفاده کنه، لنت لهم، لنت یعنی لیه نرم، ولو کنت فظا غلیظ القلب لنفذوا من حولک، اگه سفت باشی و غلیظ القلب باشی و تند باشی و خشن باشی مردم از دورت زده میشن، به حرفت گوش نمیدن. با مهربانی و رفق، من روایتشو براتون بخونم، ثمرت العقل مدارات الناس، انسان عاقل و دیگران مدارا میکنه. یکی از صفات خدا هم دیگه اینه دیگه، میفرماید بله الله رفیق یحب الرفق، روایت خداوند رفیق، تو دعای جوشن هم میگیم دیگه، یکی از صفات خدا رفیق بودنه، همراه بودنه. پیغمبر خدا فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، خدا به من فرمود مردم مدارا کن، همونطور که من امر کرد به این که واجبات رو انجام بده. باز ببینید روایتو، سلامت و دین و دنیا فی مدارات الناس، سلامت دین و دنیا در مدارا کردن با مردم. ما چند جور مدارا داریم؟ یک، مدارا در دین. آقا یک کسی میخواد به دین جذب کنید، وجود مقدس رسول خدا معاذ ابن جبل داشت میرفت یمن برای تبلیغ، صدای زد فرمود معاذ یسر ولا تؤثر، آسون بگیری یا سخت نگیری، یا بشر ولا تنفر، بشارت بدی یا نفرت از دین ایجاد نکنی. یا میفرمود انی بوئستو به شریعت سهلت سمحه، من به دین آسان و سهل مبعوث شدم. مبادا یه وقتی کسی دینداری رو موجب سختی و صعوبت برای خودش قرار بده. مدارای در دین، آقا میخوای خدا به حضرت موسی و هارون که پیغمبرن میخوان برن پیش فرعون نصیحتش کنن، میفرماید قولا له قولا لینا، نرم سخن بگید شاید اثر کنه، لعله شاید اثر کنه، شاید مؤثر باشه. دیگه شما هر چقدر دلسوز باشید از موسی و هارون که دلسوزتر نیستید، هر چقدر هم طرف بد باشه فرعون بدتر نیست. فرعون میگه من خدام، رفتن پیشش، آقا ما الان تو نهی از منکر یکی از مشکلاتی که داریم همین زدگیه، میخوایم به بی‌حجاب تذکر بدیم، میخوایم به بی نماز تذکر بدیم، میخوام به شراب خور تذکر بدیم، این زدگی موجب میشود که دیگه خلاصه طرف گناهو کنار نگذاره. اما شما روش ائمه ما رو ببینید، روش امام صادق، روش امام باقر، همین آقا امام صادق که فردا میلاد ایشون هم هست، شیوهش رو در تذکرات ببینید، به گونه ای عمل میکردن، هم طرف کارو کنار میذاشت. مثلا هشام ابن حکم یه جوان منحرفی بود، هشام یه جوان منحرف، جز مرجعه بود، مرجعه یه فرقه بود، حالا کاری ندارم چی بوده، سه جلسه دو جلسه اومد خدمت امام صادق، اینقدر آقا با این زیبا حرف زد جذب شد، تغییر کرد، این مؤثره، این مؤثره که انسان رفق در جذب به دین. متاسفانه گاهی متدینین ما بلد نیستن جذب نماز، بلد نیستن جذب حجاب، بلد نیستن جذب به ارزش‌های دینی. رسول گرامی اسلام شیوهش رفق بود، مدارا بود. خب شما نگاه کنید، من یه نمونه برای شما بگم. در مسجد الحرام بعد از جنگ بدر، بعد از جنگ بدر مشرکین 70 تا اسیر دادن، 70 تام کشته، خیلی ناراحت بودن دیگه، یه شکست بدی خوردن. اینا آمدن تو مکه، روزها دور هم میشستن و قصه میخوردن، غم میخوردن، چطور شد اینطور شد، چرا این پیغمبر پیروز شد، چطور شد ما اینقدر اسیر دادیم. یه آقاییست، خوب گوش بدید، به نام عمیر، عمیر با عین، میگه من یه رو وارد مسجد الحرام شدم، دیدم که یک کسی نشسته، از دوستانم زانوشم بغل گرفته، رفتم جلو، دیدم صفوانه، صفوان ابن امیه، اونم مشرکه، اینم مشرکه. گفتم چته؟ گفت چمه یعنی چی؟ درد از این بدتر، این آدم بین خود ما به دنیا اومد، بزرگ شد، رشد کرد، پیغمبری ادعا کرد، رفتیم بکشیم، فرار، حالا فرار تعبیر من، هجرت، اون میگفت فرار، هجرت کرد رفت مکه، مدینه. حالا ببین چجور 70 تا از ما رو اسیر کرده، 70 تا از بزرگانشون مثل ابوجهل کشته شده بودن، از ما کشته. درد از این بالاتر، قصه از این بالاتر. گفتم میخوای برم من مدینه ترورش کنم؟ گفت مگه میتونی؟ گفتم آره. میگن این آدم محافظ نداره، کشتنش راحته، بچه خودم هم اسیره، تو خرجشو بده من برم میکشمش. بلند شد، برق تو چشماش به قول ما جرقه زد. گفت چه خرجی داری؟ گفت کلی بدهی دارم. گفت من بدهیاتو میدم، خرج زن و بچه‌تم میدم تا میری سفر برمیگردی. خب میرم میکشمش. آقا یه شمشیر کوچیکی براش تهیه کرد، مسمومش کرد، این مسموم داد به این، اینم خدای زیر لباسش، و آمد مدینه. وقتی وارد مدینه شد گفت پیغمبر کجاست؟ گفتن تو مسجد. پیغمبر بادیگارد و محافظ نداشت که، خودش بود، کسی دورش نبود، تو مسجد. آمد تو مسجد، رسول خدا نشسته، چند نفرم دورش ایستاد و یا رسول الله من اومدم بچه‌مو آزاد کنم، چون پیغمبر فرموده بود اگر کسی بخواد اسیرشو آزاد کنه پول بیاره، بچه‌مو آزاد کنم، پول بدم، فدیه بدم. حضرت فرمودن دستشو بگیرید، گرفتنش، فرمودن که زیر لباسته پس چیه؟ آوردن بیرون شمشیر، فرمود ببین تو اومدی منو بکشی، تو بودی و صفوان تو مسجد الحرام، او اینطور گفت، تو اینطور گفتی، گفت خرجتو میدم، قرضتو میدم، شمشیر تمام، چی میگن، چی، کپوکشو پیغمبر ریخ رو هم، ریخ رو دستش. آقا ببین این بودی؟ گفت درسته یا رسول الله، مثل اینکه شما اونجا نفر سوم بودی، تمام این جریانو میدونی. یا رسول الله اشهد انک رسول الله، شهادت میدم شما پیغمبر. یا مسلمان شد، مسلمان شد. حالا اون بنده خدا میره اونجا خرج میکنه، قرضشو میده، خرج زن و بچه‌شو میده، پسرش هم مسلمان شد. بعد مدتی برگشتن مکه، صفوان اومد، چی شد، چه خبر؟ برو خدا پدرتو بیامرزه، ما مسلمان شدیم، کلی من پول از اینه کردم، مسلمان شدیم. میگن آقایون باران میاد یه قدری بیاد جلو که جا باز بشه. چجوری بگم بیاد بلا؟ میخواد نام حضرت رو ببرم، میخواد صلوات اعلام کنم، یه صلواتی اعلام کنم بیاد جلو. کافی، خیلی اومد آقا، یک کمی کمتر، یک کمی جلو بیاد آقا، بر یک کمی تشریف بیاد جلوتر، هر کجا نشستی یک نیم متر هم بیاد جلو را باز میشه، یک کمی آقا بیاد جلوتر، یه صلوات دیگه هم عنایت کن. اللهم صل علی محمد. یکی از جاهایی که دعا به اجابت میرسه موقع باران آمدنه، چون موقع نزول باران تو روایت داره دعا به اجابت میرسه. امشب هم که شب 17 ربیعه، خدایا این آشفتگی اقتصادی رو از این کشور ریشه‌کن کن، این گرانی رو از این کشور ریشه‌کن کن، هر کسی هم مسبب بشه خدایا رسوا کن. آقا گفت من مسلمان شدم، تو چی داری میگی؟ گذشت. گفت آقا من هزینه هایی که کردی بهت میدم، من که رفتم، ولی خب جذب میکرد، این رفق پیغمبر بود، مدارای پیغمبر بود. آقایان عزیز، خواهران گرامی، بعد از فتح مکه چند سال بعد که مکه فتح شد، همین عمر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اون رفیقم که من شمشیر داد شما رو بکشم یادتونه؟ بله. گفت میشه بیارمش خدمت شما عذرخواهی کنه از شما ببخشیدش؟ همون صفوانم آورد پیش پیغمبر، اونم مسلمان شد. اینا این روش پیغمبر بود، این شیوه پیغمبر. ببینید یکی از دشمنان سرسخت اسلام ابوجهل. ابوجهل پیغمبر فرمود از فرعون زمان موسی بدتره. خودش فرمود فرعون زمان من از فرعون زمان موسی بدتر بود. فرعون زمان موسی تو رود نیل که غرق میشد اقلا گفت غلط کرده، اما ابوجهل تا میکشتنش هم به پیغمبر ناسزا میگفت. این آدم یه پسری دارد به نام اکرمه، اکرمه با عین نه با الف. این پسرش هم مثل باباش مشرک بود. تو فتح مکه با پیغمبر جنگید، پیغمبر رو اذیت کرد، پیغمبر حکم اعدامش رو صادر کرد، محدور الدم اعلامش کرد. محدور الدم یعنی کسی که هر کی ببینه میتونه بکشدش، به خاطر اینکه تو فتح مکه حضرت فرموده بود کسی شمشیر دست بگیره خونش هدره. اما با این وجود یه خانومی داشت، خیلی خانم عاقلی بود، ان شاءالله اونا که مجردن امشب خدا یه همسر عاقل و خوب بهشون نصیب کنه. عرض میکنم که بهش گفت بیا برو پیش پیغمبر عذرخواهی کن میبخشدت. آقا صورتشو بس که نشناسنش. اومد تو مسجد، جوان 23 24 ساله است، اومد تو مسجد خدمت پیغمبر گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد به رسالت پیغمبر، صورتشو باز کرد، پیغمبر همینه که حکم اعدامش هم صادر کرده، مسلمون شد دیگه. وقتی مسلمون بشه کسی دیگه حکمش اجرا نمیشه. حضرت گرفتش تو آغوش فرمود مرحبا للراکب المهاجر، باریکالله به تو که از گناه هجرت کردی. تمام شد. این میشه رفق و مدارا. پس اصل اول تو زندگی پیغمبر داعیان الالله، اصل دوم رفق و مدارا و مهربانی. حالا گاهی این رفق تو دعوت به دینه، رفق و مدارا توی امور اجتماعی، برخورده با همسایه، برخورده با مردم، تو امور خانواده، اینا همه نیاز داره به رفق و مدارا. تو امور آموزشی یه معلم باید رفیق باشه با دانش آموزش. آقایان اینا رو امشب از پیغمبر درس بگیریم. خواهران گرامی، برادران، جوانها، یه خورده تو زندگیمون مهربان باشیم با هم، یه خورده نسبت به هم گذشت داشته باشیم. ببینید روزی که پیغمبر خدا مبعوث شد، روایت از امام صادق فرمود خدا سه تا دستور به پیغمبر داد، سه تا دستور. من آدرسش هم میدم نگاه کنید، سوره اعراف آیه 199. پیغمبر اگه میخوای تو این رسالتت موفق بشی، بابا شما فکر کنید یه آدمی میونه یه مردمی آمده، یه دختر زنده به گور میکنن، زن رو اصلا جزو آمار حساب نمیکنن، حکومت حکومت نیست، هر کی زورش بیشتره صبح حاکمه، حق یتیمو میخورن. ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید بدترین منطقه، بدترین آیین، بدترین مسائل بهداشتی، با اون وضعیت یه پیغمبری، یک شخصیتی در میان این آ مبعوث شده میخواد این جامعه رو عوض کنه، خیلی کار سختی. من یه وقتی یه استاد داشتم در قم، پرسیدم اینی که رسول خدا فرموده هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد یعنی چی؟ ما اوزی یا نبیون به مثل ما اوزید یا مثل ما اوزید. خب حضرت بعضی انبیا رو اره کردن از وسط، بعضی انبیا رو سرشون رو بردن تو چا انداختن، پیغمبر ما که مردم اینقدر احترامش میکردن. فرمود این اذیت ها جسمی نبوده، اذیت روحی بوده. خب یک شخصیتی بخواد با یه همچین آدمایی اینا رو تغییر بده، خیلی زحمت داره. تغییرم داد. آدمایی که به هم برسیدن ناسزا میگفتن، حالا وقتی به هم برسیدن سوره بلعصر میخوندن. آدمایی که سنگ به طرف پیغمبر پرتاب میکردن، حالا وقتی وضو میگرفت آب وضوشو به عنوان تبرک میبردند. آدمایی که عرض میکنم پیغمبر رو مجنون میخواندن، حالا جوون میده تو جنگ احد میگه فدای پیغمبر، ان شاءالله پیغمبر سالم باشه. تغییر ایجاد کرد، تغییر بسیار با ارزش. اما سوره اعراف آیه 199 ببینید، پیغمبر اگه میخوای موفق بشی سه تا کار بکن. یک، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اینایی که با تو برخورد میکنن و قبولت ندارن یا خطاکارن یا ناآگاهن یا نادان. اگه خطاکارن ببخش، خذ العفو. آقا تو فتح مکه یکی رفت شلوغش کرد، الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه. فرمود جلو اینو بگیرید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز رحمت، روز بخششه. ما تو زندگیامون تو انقلاب این مشکل رو داریم، ما تحمل نمیکنیم هم دیگه رو. نه اصولگرا اصلاح طلب رو تحمل بود، نه اصلاحگرا اصلاح طلب اصولگرا رو تحمل. بابا همه تو خط نظامید، یکی من گفت اصولگرا خوبه یا اصلاح طلب؟ گفتم هیچ کدوم. گفت یعنی چی؟ بگم دوتا هستن تو کشور الان. گفتم عقلگرا، هر کدومشون عقلگران خوبه. عقل اجازه نمیده نظامو بفروشن، عقل اجازه نمیده ولایت فقیه رو فدا کنن، عقل اجازه نمیده ستونهای نظام رو لطمه بزنن. هر کدوم عقلگران، اصولگرای بی عقل بده، اصلاح طلب بی عقلم بده، هر کدومش عقل دارن خوبه، درک دارن، فهم دارن، نمیان کشور رو فدا کنن، نمیان نظام رو پای دعوای سیاسی خودشون بذارن. ما نیاز به عقلگرا داریم امروز، نه اصلاحگرا و اصول طلب و اصلاحگرا، یا چی برعکس اصولگرا و اصلاح طلب. نه، عقلگرا، خردمند. این خیلی مهمه. ما چقدر توی مملکت هزینه دعواهای سیاسی دادیم، هزینه عدم تحمل دادیم. روزنامه ها مدام وقتی باز میکنه این برا اون، این برا اون. آقا این درست نیست، زدن ها برا هم خوب نیست. خذ العفو، پیغمبر عفو و گذشت. بابا یه روز نشسته یه کسی اومد پیش ایشون، حضرت نمیشناختش به ظاهر، حال نمیشناخت نه به علم غیبش، به ظاهر گفت یا رسول الله اومدم مسلمان بشم. شهادتین، گفت مسلمان شد. و شما کی هستی؟ گفت من قاتل عمود حمزه سیدالشهدا هستم، من همونم که تو احد پر اون تیر پران و اون نیزه پران زدم و حمزه رو به شهادت رسوند. خیلی سخته، قاتل عمود حمزه سیدالشهدا. ببینید پیغمبر خیلی ناراحت بود از شهادت حمزه سیدالشهدا، ولی حالا که قبول کرده، توبه کرده، برگشته، پذیرفتش، مسلمان شد. بله ما یه خطوط قرمزی هم داریم، اینو دقت کنید. یه داستان میگم که اینا رو با هم قاطی نکنید. یه بنده خدای باباشو کشتن زمان پیغمبر به نام مقیس، اسمش مقیس با قاف. یعنی صبح اخونه اومد بیرون، جنازه باباشو توی محله پیدا کرد، محله ظاهرا بنی نجار بود. خب معلوم نیست کی کشته. شما اگر الان یه جنازه توی محله افتاد، اهل محله کشتنش؟ معلوم نیست کی کشته. جنازه ای رو پیدا کردن، حضرت خواستش، فرمود جنازه بابات تو فلان محله پیدا شده، قاتلم معلوم نیست، نکنه یه وقت به سرت بزنه یکی از اون قبیله رو بکشی یا از اون محله رو بکشی، بگی بابا من توی این محله جنازهش پیدا شده، یکیشونو میکشم. این کارا میکردن، نکنه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی میکشمت. یعنی انتقام، یعنی قصاص میشی. بابات کشته شده، دیهش هم میدیم. بله حالا بیت المال میده، اهل اون محله دیهشو میدیم. آقا گوش نکرد، یه بیگناهی رو از اون محله کشت، یه بیگناه بنده خدایی که خبر نداشت. آقا الان تو این کوچه جنازه پیدا شه، یکی بزنه یه همسیه رو بیگناه بکشه، شما ناراحت نمیشی؟ حضرت فرمود این باید اعدام بشه. فرار کرد، فرار کرد از جلو چش پیغمبر تا فتح مکه. روز فتح مکه گیر افتاد، رفت تو مسجد الحرام، دیوار کعبه رو گرفت، پرده کعبه رو گرفت. خدایا یا رسول الله به حق این خانه، حضرت فرمود بیاردش از مسجد بیرون، تو مسجد الحرام نمیشه خون ریخت، بیاردش بیرون، آوردنش بیرون، خارج از مسجد هم قصاصش کنید. بله قاطعیت هم ما داریم، اگه کسی اومد و گفت آقا کار خوبی کردم بازم انجام میدم، خب اینه که آدم سلمان رشدی جنایتی کرده، پاشم وایساده، کتابی نوشته، توهین کرده، سب به پیغمبرم کرده، خب همه نسخه‌هاشو جمع کن، نسخه‌ای کن، من غلط کردم، ممکنه. اما تو بخوای بیستی رو اون موضعت، این حسابش فرق میکنه. کسایی که در واقع حس این آقا، حس عذرخواهی درش هست، حس در واقع کوتاه اومدن درش هست، توجیه نمیکنه گناهشو. هر رو چرا امام حسین بخشید؟ چون هر حس عذرخواهی درش بود. من مشهد دیشب گفتم حالا من از قدیمم شنیده بودم، بعد دیدم این سند نداره این حرف، که یزید گفت من میخوام توبه کنم، امام سجاد گفت آقا نماز قفیله بخون. این حدیث مبنا نداره اصلا، این تاریخ جعلی دروغه، من خیلی دنبالش گشتم پیدا نکردم. خیلی از بزرگان قوم سنت گفتن آقا کسی که امام رو به شهادت میرسونه، قرآن میفرماید کسی مؤمنی رو به خاطر ایمانش بکشه جزایش جهنمه. یه کار یزید که قابل گذشت نیست. به اسم اسلام، به اسم دین، در حال ادعای اسلامی ولی خدا رو به شهادت رسونده. دقت کنید حوزه ها با هم خلط نشه. بحث ما در اونجاییست که زمینه پذیرش وجود داشته باشه. این اصل رفق و مدارا، خذ العفو بگذر، و الا خود همین قرآن هم به پیغمبر با صلاحت میگه قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و امر بالعرف، اگر کسی ناآگاه آگاهش کن، اگر کسی هم نادانه و اعرض عن الجاهلین، سر به سرش نذار، از جاهل اعراض، ناآگاه آگاه، خطاکار چی؟ عفو. این آیه رو حفظش کنید، سوره اعراف آیه 199، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اینم دو تا اصل تو زندگی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. خب من دیگه بیش از این تصدیق فراهم نکنم، یک اصل دیگرم اشاره کنم. این اصولی که امشب دوتاشو گفتم، اگر همشو خواستید، این کتابی که گفتم سیره نبوی جناب آقای دلشاد تو فضای مجازی هم هست، عرض کردم اصول زیادی رو ایشون بحث کرده که من فقط به دو سه تاش اشاره کردم، یکی اصل دعوت به خدا، یکی اصل رفق. این آخرین اصلم بگم، یه چند دقیقه گوش بدید و دعاتون میکنم، اصل استخدام وسیله صحیح برای هدف مقدس. این خیلی مهمه. ببینید آقایون، هر کاری یه هدف داره، یه وسیله. مثلا ما میخوایم چراغانی کنیم نیمه شعبان، این هدف خوبیه، وسیلهش چی؟ میشه برق خونه مردم بگیریم چراغ روشن کنیم؟ نه آقا، این حرومه. میشه برق شهرداری بدزدیم مثلا فرض کنید ببین آقا جون، هدف تو اسلام اگر مقدس شد، وسیلهش هم باید مقدس باشه. الان تو جامعه یه آقای میگه، من گوش نکردم این مصاحبه رو، میگه پریشب این چند تا دوز گرفته بودن در تهران که اینها ضبط و شیشه میشکستن، نمیدونم موبایل رو، گفتن چجور موبایل میدوزید؟ گفتن قداره میگیریم رو طرف موبایل میندازه در میره، جونش در خطره. یه تیمی رو گرفتن. این آقا امروز توی هواپیما برام من میگفت، یکی از همین آقایونی که گوش کرده بود، میگفت یکی از اینا گفته که آقا ما میخواستیم ایجاد شغل کنیم تو جامعه، بالاخره موبایل فروخته میشه، شیشه ماشین میره درست میکنه، برای شیشه ساز، برای ضبط فروش، برای مکانیک، برای شما بیای موبایلا مردمو بدزدی که موبایل فروش کارش راه بیفته، شیشه ها ماشین، آقا یه چاله تو خیابون میندازیم، ما نزدیکش مثلا مکانیکی داریم یا جلوبندی داریم، بذاریم ماشینا بیافتن تو این چاله، حداقل کار برای این جلوبندی درست بشه. این تو اسلام نیست. کمونیست اینو میگه ها، میگه هدف مقدسه. آقا میخوایم جنگ جهانی متوقف بشه، وسیله بمباران هیروشیما. اب نداره آقا، 200,000 تا آدم میسوزن، حداقل جنگ متوقف میشه. آقا ول نمیکنن، بعد شیمیایی بزنیم؟ نه. این نکته مهم است. پیغمبر خدا اجازه وسیله نامقدس برای هدف مقدس رو به هیچ وجه نمیداد. اینو دقت کنید تو زندگی ها، که این همون قصه ایه که امام صادق دید، گفتن یکی خیلی تعریف کردن، آقا رفت تعقیبش کرد، دید دزدی میکنه، صدقه میده، یه انار دزدید یه نون چیکار میکنی؟ گفت آقا یه گناه میکنم، یه گناه انفاق میکنم، ده برابر میشه، یکی از ده کم میشه، 9 تا ثواب میبرم، برای اینکه درسته میدزدم ولی صدقه میدم، وقتی صدقه میدم خدا 10 تا ثواب بهم میده، اما یه دزدی یه گناهه. آقا فرمود اون صدقه ای که 10 تا ثواب خدا باش میده، اما مال خودته نه مال مردم. آقا معاویه یه وقتی مسجد میساخت، حضرت امیر بهش فرمود کار تو مثل اون زنیه که در جاهلیت مرتکب فحشا میشد، پولشو خرج فقرا میکرد، تو مال مردم رو میخوری. این کارا رو میکنن بعضیا، یعنی دزدی میکنن، میاد یه نامه خمس هم از آقا میگیره، اینقدر چند برای فلان شهرام جزایری هم کارا رو میکرد دیگه، به علما میداد، به مساجد میداد، به عرض میکنم که افراد. آقا اصلش اشکال داره. اینه پسر پیغمبر خدا ابراهیم 18 ماهش بود از دنیا رفت، همتون شنیدید 18 ماهش بود، خورشید گرفت، میتونست پیغمبر سوء استفاده کنه. ببینید خورشید گرفت به خاطر مرگ پسر من، پس من ایمان بیارید، من بر حقم، ابدا. فرمود هیچ ربطی به هم نداره، کسوف و خسوف دو حادثه طبیعی است، مرگ فرزند من هم یه حادثه طبیعی است. ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد، ماه و خورشید برای مرگ کسی نمیگیره، نذاشت سوء استفاده بشه. این سه تا اصل که من خدمت شما اشاره کردم دیگه، چون ایام جشنه منم مصیبت نخوانم، دو سه تا نکته فقط عرض کنم. یکی هفته بسیجم هست، یاد و خاطره همه بسیجیان مخصوصا شهدای بسیج رو گرامی می‌داریم. من چند تا دعا میکنم و به جناب آقای میرداماد جلسه رو واگذار میکنم. خدایا همونطور که در ظهور پیامبر آخرالزمان با ظهورش دلها رو شاد کردی، دلهای ما رو هم با ظهور آخرین امام شاد بگردان. خدایا عیدی ما رو امشب ظهور آقامون قرار بده. خدایا این جمعیت من حاجاتشون رو خبر ندارم، ولی شب 17 ربیع و روز 17 روز برآمدن حاجات، هر حاجتی دارن خدایا حاجاتشون رو برآورده به خیر بگردان. ازدواج جوانامون و دختر و پسر فراهم بفرما، شغلشون رو فراهم بفرما. خدایا هر که به این نظامی که این همه شهید پاش داده شده خیانت میکنه، تو هر لباسی هست، لباس ما آخونداست، لباس نظامی هست، لباس مسئولینه، اون ور آب اسرائیل و امریکا هست، عربستان رو نمیدونم، هر کسی خیانت به این شهدا و نظام میکنه خار و رسوا بگردان. خادمین به این نظام خاص مقام معظم رهبری محافظت بفرما. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان. شهدامون، امواتمون، امام عزیز از این جلسه روحشون شاد بفرما. به نبی و آله صلواتنا.